أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فأنتم لا تشعرون. أن تغور نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تغور لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تغور حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تعبیر عباد گاهی به صورت تکوینی و تشریعی و جامع اینهاست، گاهی خصوص بندگان مؤمن است. اونجا که منظور از عباد خصوص بندگان مؤمن است، دیگر سخن از توبه و تهدید و امثال ذالک نیست. نظیر آیه 6 سوره مبارکه انسان که اولش هل اتی علی الانسان حین من الدهر است، آیه 6 این است: عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. که ناظر به بندگان خاص الهی است که در بهشت مسلط بر جوشندن چشمه هستند. در دنیا انسان تابع چشمه است، هر جا چشمه است زندگی می کند. در آخرت چشمه ها تابع اراده مؤمنین هستند، هر جا مؤمن اراده بکند چشمه می جوشد. لذا تفجیر را به مؤمنان و عباد خدا اسناد داد، فرمود یفجرونها تفجیرا. خب این عباد الله هم مؤمنان خاصه، چون که در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان یعنی آیه 63 به بعد به این صورت آمده است: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. که فضائل و اوصاف کمالی عباد الرحمن را ذکر میکنند و همچنین بخشی از آیات دیگر. اما آیه محل بحث که فرمود قول یا عبادی، این مطلق است، به دلیل اینکه در زیل این آیه فرمود به این که اگر چنون چه این کارها نکردید در قیامت گرفتار عذاب خواهید شد. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین. او تقول لو ان الله هدانی کذا و کذا. بلا قد جاءت که آیاتی کذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. همین عبادی که منادا هستند فرمود قول یا عبادی، به همین عباد می فرماید که شما توبه نکردید و کنت من الکافرین. معلوم می شود که این عباد تشریعی و مؤمنین خاص نیستند، یعنی بندگان الهی، چون همه مردم بندگان حق. نه، بالاخره حسنات الابرار سیئات المقربین است. این بزرگواران که استغفار میکنن و دعا میکنن با دعا و استغفار دیگران فرق دارد. استغفار دیگران احیانا رفع خطر هست، یعنی کسانی که به سیئاتی مبتلا شدن استغفار میکنن برای زدودن اون لغزش ها. استغفار انبیا و معصومه علیه السلام دفع است، یعنی این کار انجام میدن که خطیه به سراغ اونها نیاید، نه اینکه خطیه به سراغ اونها آمده در صدد رفع خطیه باشن. همه استغفارهایی که اونها میکنن از باب دفع است، یعنی این عنایت و توجهی که به خدای سبحان دارن برای از که مبادا گرفتار غفلت بشوند. ولی دیگران که استغفار میکنن برای رفع خطرات و خطورات آمده است. خب فرمود قل یا عبادی، پس منظور از این عباد مطلق بندگان است، اعم از موحد و مشرک و ملحد. مطلب دیگران است که در سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز گذشت که خدا لا یغفر ان یشرک به، و در مقام ما فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، معلوم می شود که در عین حال که شفاعت اثر فراوانی دارد، حوزه تأثیر شفاعت کمتر از حوزه تأثیر توبه است، زیرا در شفاعت دو عنصر محوری شرط است. یکی این که شفیع باید معزوم باشد، منزل لذی یشبه و انده و الا به ازنه. دوم این که مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد، لا یشبه اون الا لمن ارتزا. مشفوع له وقتی مرتزل مذهب است که دارای ایمان و ولایت امثال ذالک باشد، برای که در سوره مائده بعد از جریان ولایت است امیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خداپسند همین دین کامل است و همین دین تام است. پس کسی مرتزل مذهب است که برابر آیه سوره مبارکه مائده ایمان آورده باشد. چنین کسی که مرتزل مذهب است مورد شفاعت است. اگر مرتزل مذهب نباشد شفاعت شامل حالش نمیشه. پس در شفاعت دو عنصر محوری لازم است، یکی شفیع باید معزوم باشد، خدا به هر کسی که اذن نمیده، مشهون له هم باید مرتزل مذهب باشد، یعنی برابر همین آیه سوره مبارکه مائده عمل کرده باشه. و مشرک چون مرتزل مذهب نیست، خدای سبحان به شفاعا اذن شفاعت اینها رو نخواهد داد. پس شرک با شفاعت بخشوده نمی شود، اما با توبه بخشوده می شود. همه مشرکین صدر اسلام توبه کردند و مسلمان شدند. الیوم هم هر مشرک و ملحدی بخواهد توبه کند و ایمان اسلام بیاورد توبهش مقبول است. بنابراین حوزه توبه و تأثیر گذاری توبه بیش از حوزه تأثیر گذاری شفاعت است. اگر در آیه 48 سوره نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این لا یغفر ان یشرک به بدون توبه با شفاعت هم بخشوده نمی شود، زیرا اگر کسی توبه نکرد و مشرک بود این مرتزل مذهب نیست و شفاعت در جایی است که مشروع له مرتزل مذهب باشه. خب اینجا فرمود قل یا عبادی، هیچ ناامید نباشید برای اینکه توبه همه گناهان رو ببخشه. منتها شرک درجاتی دارد. اگه کسی مشرک بود و توبه نکرد، خب یقینا مورد شفاعت اولیاء الهی نیست، برای اینکه آیه فرمود کسی حق شفاعت دارد که مشغول لش ملتزم مذهب باشد. اما در باب شفاعت دارد که به آخر من یشفع ارحم الراحمین، خدای سبحان اگر بخواهد از کسی صرف نظر کند اون دیگه برابر مشیت حکیمانش این کار رو میکنه و انحصاری ندارد از که بخشد که رو نبخشد، چه عاملی باعث میشود که صرف نظر کند امثال ذلک. بخشی از اونها که خبر هست یقینا واقع خواهد شد، اما بخشی از اونها که انشاست، وعید است و تهدید است، خب خلف وعید که مخالف حکمت نیست. ممکن است خدای سبحان بعضی از مشرکان را مورد تخفیف یا عفو قرار بدهد، اون را انسان هیچ نمیدونه. دیگران حق شفاعت ندارند، اما برابر روایت که دارد آخر و من یشفع ارحم الراحمین، اون را واقعا انسان در باره سعی عفو الهی کسی توان این ندارد که محدود کند. بین این دو امر فرق است. اونجا که خدا خبر داد یقینا خلاف واقع نمی شود، اما اونجا که خبر نیست، انشاء است و تهدید است و وعید است، خلف وعید ممکنه. و درجات مشرکان هم خیلی فرق میکنند. اون مشرک معاند است که مخلد است و اون مشرکی که مستضعف بود و امثال ذلک، از اینها که نقل نشده که اینها مخلد باشند. خب فرمود این که لا تقنطوا من رحمت الله، در رحمت برای همیشه و رحمگان باز است، مگر اینکه در رو خود انسان ببندد. هرگز در رحمت الهی بسته نیست مگر اینکه خودش ببندد. اگر نعمت را ذات اقدس اله عطا کرده است، این نعمت دو قسم است. نعمت های مادی تغییر پذیر است، گاهی میدهد گاهی میگیرد برابر آزمون الهی. اما نعمت دین، توحید، ولایت، قرآن، عترت، اینها تغییر پذیر نیست مگر اینکه معاذ الله خود انسان رد کند. وگرنه اینها مثل مال و فرزند و امثال ذلک نیستن که تغییر پذیر باشد، گاهی یبسط و گاهی یقدر، اینطور نیست. این نعمتهای معنوی که خدا عطا کرده است تا انسان معاذ الله اینها را رد نکند اینها هستن. اما نظیر نعمت مال و فرزند و امثال ذلک نیست که به دست انسان نباشد. نعمت های مادی واقعا به دست انسان نیست، اینا به امتحان الهی است. گاهی میدهد گاهی میگیرد، گاهی بست است گاهی قبض است و مانند آن. اما نعمت های معنوی کاملا انسان مسئول است و هرگز ذات اقدس اله نعمت کرامت و دین و امثال ذلک را داد از کسی نمیگیرد. این فرق نعمت ظاهری و نعمت‌های باطنی. بعد فرمود و انیب و الی ربکم، پس بنابراین چون در رحمت باز است، انابه هست، انقیاد هست، پشت سر هم مسئله توبه و انابه و انقیاد گرچه جامعه مشترکی دارن، ولی راه‌های خاصی هم هست که از هر راهی شما خواستید بیایید، راه و فرصت باز است. من قبل ان یعطی اکبال عذابستون بلاتون سرون، اگر معاذ الله کار به پایان رسید و عذاب الهی فرارسید، دیگه منصور نخواهید بود. جای توبه که بسته شد و شفاعت هم که مال مشفوع اللهیست که مرتضی المذهب باشد. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، فرمود شما بون حد اقل اکتفا نکنید. ما گفتیم لله دین الخالص، ما گفتیم فعبد الله مخلص الله الدین. یه عده خوفن هست، یه عده شوقن هست، یه عده حبن هست. شما سعی کنید اون درجه بالاتر رو بگیرید. وقتی درجه بالاتر رو گرفتید، درجه پایین‌تر یقینا برای شما هست. شما اگر به فکر درجه پایین‌تر بودید شاید به درجه بالاتر نرسید، اما اگه به درجه بالاتر فکر کردی یقینا درجه پایین‌تر دارید. اون کسی که میگوید من خوفاً من النار عبادت نمی‌کنم، شوقاً الجنة عبادت نمی‌کنم، بل حباً و شکراً عبادت می‌کنم، یقینا نجات از دوزخ را دارد، یقینا روزی در بهشت را دارد. اما به ما فرمودن شما همت‌های بلند داشته باشید. وجود مبارک سید شهدا سلام الله روایاتش کم هست، اما همه این روایت ها قدر اوله. این از روایت نورانی اون حضرت است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره و سفساقها. خدا و همت های بلند دوست داره. کسی وارد حوزه علمی می شود به این فکرت که مثلا پیش نماز بشود یا واعظ بشود، خب این همت متوسط است. وقتی کسی وارد می شود که نه من بتوانم حوزه داشته باشم که تربیت شدگان من بشن ائمه جمعه و جماعات، تربیت شدگان من بشن نویسنده ها و گوینده ها، این همت برتر است. هم شما همت بلند بخواهید، چرا به همت های کوتاه اکتفا میکنید؟ ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفساقها. همت های کوچک و پست را خدا دوست ندارد. خود سید شهدا عملا همینطور بود دیگر، یعنی اون صحنه هایی که دست داد هرگز حاضر نشد و کمتر از اصل اسلام که نظام خاورمیانه را تعریف کند اسم کند. حضرت می توانست در همون مدینه قیام بکند، بالاخره یه جنگی بشه و شربت شهادت میشه، اما با تمام تلاش و کوشش کل خاورمیانه را حضرت بیدار کرد. کار آسانی نبود، یعنی فاصله مکه و مدینه که تقریبا 70-80 فرسخ بود، همه اینها را با پیام و با مصاحبه ها و گفتگو و گفتمان و اینا پر کرد. در مکه مرتب این کار را کرد، در بازگشت از مکه تا کوفه و کربلا که 300 فرسخ است مرتب سخنرانی کرد، پیام فرستاد، نماینده فرستاد، کل خاورمیانه را بخش خودش پر کرد، بخش وسیله خواهر و فرزندانش شام و اینا. اون روز حوزه اسلام هم اینا بود دیگر. اینه میگن جز معالی امور. اگر حضرت در همون مدینه قیام میکرد و شربت شهادت مینوشید، دیگه این طور خاورمیانه بیدار بشه و بعد فاصله کوتاهی دودمان عملی رو منقرض کنن نبود. فرمود و تب و احسن ما انزل الیکم. وقتی وارد حوزه شدید اون قله را فکر بکنید، در هر کاری که میاندیشید اخلصش رو و احسرش رو فکر بکنید، برای اینکه همه مراحل مازون پیش شما هست دیگر. فلون شخص اینجور گفت، فلون شخص اینجور نگفت، اینها خیلی اثر ندارد، اینها گذراست. ببینید که الله چه میگوید، اون وقت همه برکات هست، چون قلوب دیگران به دست خدای سبحانه. اگر کار را ما برای الله انجام بدهیم، کار دیگران را خدای سبحان حل میکند. و تبع او احسن ما، همه حرفا حسن است، ولی اون خالصترین، برترین، اون قله حرفها، اون قله فکرها، اون قله عبادتها رو بگیرید. یه وقت است که کسی در محضر پیغمبر علیه و علی آله آله به تزدستان ارز کرد خدا یا من و پیغمبر و خانواده من رو بیامارد. اما چرا اینجور دعا میکنید؟ استوسع رحمت الله. اما این طرز دعا کردن چیه؟ خدا یا ما و خانواده من و پیغمبر هم بیامارد چیه؟ بگو بعد که لمن فی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمنین و المؤمنات استوسع رحمت الله. چرا من کم میام؟ این بیان نورانی وجود مبارک است که حجت شد اوائل شب ماه رمضان خوانده می شود همین فاضل دارد. یا من لا تزید و کثرت العطای لا جودا و کرما. اینم از غرر روایات ادعیه باست. یه وقت هست میگیم خدا هرچه بدد کم نمی شود چون خزینش نامتناهی است. این یه بخش از روایات است. یه وقت هست میگیم هرچه بدهد بیشتر می شود. این اون رو میخواد بگن. یه وقت هست میگیم این اقیانوس آب فراوان دارد نامتناهی است. ما هرچه بگیریم کم نمی شود. یه تعبیر است. این دعا رو نمیخواد بگن که کم نمی شود. این دعا میخواد بگه اینکه هر که شما بگیری او بیشتر میشه. یا من لا تزید و کثرت العطاء الا جودا و کرما. هر که جود کند باعث میشود که جودش بیشتر میشود. یعنی چی؟ اگر ذات اقدس اله به یک کسی یه لطفی اعمال کرد، روا داشت، محبتی کرد، این شخص قدر این نعمت رو دانست، وقتی قدر این نعمت رو دانست، این نعمت رو به جا مصرف کرده است، می شود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. این من جاء هم قبلا مرازه فرمودید، نه من فعله، نه کسی که کار خوبی کرد، کسی که کار خوب دستشه، یعنی کار خوب کرد و او رم هدر نداد. به حضور ما که می آید دستش پر، با دست پر می آید. نه من فعله حسنه، من جاء بالحسنه. کسی به حضور ما با سوابق خوب بیاید که به هم نزده باشد، فله عشق امثالها، ما ده برابرش دادیم. باز همین شخص با دست پر ده برابری آمد، صد برابر میگیرد. اگر قدر نعمت ما را بداند ما بیشتر میدهیم. ما که جودمون و بخششمون مثل اقیانوس نیست که، ما کارمون با اراده است. خدای سبحان اینطور نیست که اقیانوس باشه، از اقیانوس بگیره ما بده تا ما بگیم کم نمیشه، حالا چرا زیاد میشه. او با اراده کار بکنه. اگر با اراده کار کرد، اراده کرد که به زید این مقدار عطا بکنه و زید لیاقت اون را داشت و از این عطا حد اکثر بهره را برد، همین جود الهی باعث میشود که خدا دو برابر بو بده. اگر قدر این دو برابر را دانست، باعث میشد چهار برابر بده. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. هر انداز این شخص از عطای الهی استفاده کرد، باعث میشود که جود الهی بیشتر میشه، چون جود او هم با اراده او سامان میپذیرد. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. خب اگر این عباد منظور اون عباد اللهی که در سوره مبارکه انسان هم سالدان لکست باشد، دیگه من قبلا یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون نیست. معلوم میشه این عباد مطلقه. مبادا یه وقتی عذاب الهی بیاید به شما آگاه نیستید، اون روز این چنین بگویید انتقوله، یعنی کراهت انتقوله، مبادا این که بگید. نظیر همون آیه نبا که اینجا اکن فاسم به نبعین فتبینو انتصیبو، یعنی کراهت انتصیبو، مبادا این که این چنین بشه. انتقوله یعنی مبادا کسی در قیامت این چنین بگوید که یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و این کنتو لمن الساخرین. من اینها رو به سخریه می گرفتم، من اینها رو به استهزا می گرفتم، اینها جدی نمی گرفتم، باور نمی کردم این حرفها رو. خب این پیداست که با مشرکان سخن می گوید. پس معلومه اون عبادی که در اول آیه آمده است از اون قبیل نیست. این که فرمود و تبع و احسن ما انزل الیکم، ما را دعوت می کند به انتخاب برتر. آیه 18 همین سوره قبلا گذشت که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این ما رو به اون احسن و اعلا میپروراند، نه حسن، نه قول صحیح، قول اصح را انتخاب میکنند. بنابراین بخشای فراوانی از قرآن کریم است که ما را به انتخاب احسن، انتخاب اصلح، انتخاب اعلم، انتخاب اکمل، انتخاب ازهد و مانندون وادار میکنند. خدا غریق رحمت که مرحوم شیخ بهائی رو ایتو زبدت الاصولش اون روزها سخن از تقلید اعلم نبود. فرق باش مرحوم شیخ بهائی تو زبدة الاصول تقلید افضل بود نه تقلید اعلم. همین معنا محفوظ بود تا در عره مرحوم عثمان کاظم یه قدری کمرنگ شد، بعد دیگه رنگش خودش باخت. مرحوم سید در عره دارد که اعلم اتقا، که مثلا تقوا هم خیلی سهل تعیین کنن دارد. بعد دیگه کم کم تو رساله های بعدی این افکار رفت در بعد، فقط اعلم مونده است. خب خیلی فرق میکنه بین زبدت الاصول و هم شیخ بهایی. همین طور بود که تقلید افضل لازم است، یعنی کسی که هم اعلم است، هم اتقا هست، هم اتقا هست، هم قلاب و اطیب هست. همین معنا بود تا زمان مرحوم اسلام کاظم که اتقا را در کنار اعلم ذکر کرده بود. حالا برو یه قدی کم رنگ، بعد هم کلن رفت بر وز رنگ با. فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، چون که اونجا فرمود فیتبعون احسنه، این کار را بکنید مبادا اینکه دشمن در کمین شما باشد این حرفا را بزنید، در قیامت بگید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، در کنار دین خدا ما تفرید کردیم و ما جزء کسانی بودیم که معاذ الله دین خدا را به سخریه میگرفتیم، یا بگویید که اگر خدا ما را هدایت میکرد ما از متقین بودیم. خب خدا هدایت کرد دیگر، هم با برهان عقلی هدایت کرد، هم با برهان نقلی هدایت کرد. یا بگویید که این هم در همه موارد مبادا کراهت ان تقول روی همه این جمله ها در میاد، او تقول حین تر العذابه لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، یا آرزو بکنید بگید که ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم و جزء محسنین بودیم و احسان قرآنی هم همین است که اعتقاد توحید داشته باشیم، برابر قرآن عزت عمل بکنیم. این حرفا رو اون روز میگید، بالاخره ما برای اینکه اون روز به این حرفا نیافتید شما را دعوت کردیم به تدبر و اخلاص عمل. اگر یه همچه حرفای بزنید، یعنی بگویید که یا حسرت ها، بگویید که لو ان الله هدانی، بگویید که لو ان لی کرتن، ما اون روز خواهیم گفت بلا قد جاءت که آیاتی، همه آیات ما آمد از درون بیرون. اگر یک کسی واقعا مستضعف باشد، آیات الهی به دست اون نرسد، مثل منطقه های کفرنشین، روستاهای دورافتاده در کشورهای کفر و کمونیستی که احکام الهی به اونها نرسید، خب اینا مستضعفن، اینا رو که ذات اقدس اله به جهنم نمیبرد، حجت الهی به اینها بالغ نشده. فرمود کسی به جهنم میرود که ان بینتن باشد، لیهلک من هلک ان بینتن، هر کسی بینه الهی بر او قائم نشده که خدا اونها رو عذاب نمی کند. فرمود بلا قد جاءت شایاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. خب این صدر و ساق نشون میدهد که این یا عبادی که فرمود نظیر یفجرونها ها تفجیرای آیه 6 سوره مبارکه انسان نیست، نظیر بخش پایانی آیه سوره مبارکه فرقان که همود عباد الرحمن کذا و کذا از اون قبیل نیست، برای که به همین مناداها که فرمود یا عبادی به همین ها می فرمود برا قد جاعت که آیاتی و کذبت به ها و استکبرت و کنت من الکافرین. پس معلوم بشه این عباد، عباد تکوینیست، یعنی همه افراد بندگان خدا هستند و همه هم مشمول این هستند. بعد فرمود به این که و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. این بارها این مطلب رو عنایت کردیم، ائمه علیهم السلام یک چیزایی به آدم یاد میدن و یاد دادن که دست هیچ کسی در به اونها نمیرسه. در قرآن کریم چهار مطلب را که ذکر کرد اون مطالب سگانه قابل حل است. فرمود یعلمهم کتاب، خب میفهمیم، ول حکمه میفهمیم، و یزکیه میفهمیم، اما بخش چهارم است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. انبیای الهی اهل بیت علیهم السلام یه چیزایی به شما میگن که شما اصلا نمیتونید اونا رو یاد بگیرید، نه ما لا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی شما اون نیستید که یاد بگیرید. حتی به خود پیغمبر علیه و آله السلام فرمود علمک ما لم تکو تعلم، غیر از علم الانسان ما لم یعلم است. همون به توی پیغمبر خدای چیزایی داد، تو با همه هوش استعدادی که داری تو نمیتونی یاد بگیری، چون آقای جنوشته نیست نرفا. و اون این است که دنیا را برای ما معنا کردن، انرژی هستی، رفتن تو کره مریخ، رفتن عمق زمین، اینا با چند سال درس خوندن حل میشه. اما دنیا چیه؟ ما چیور باشه تو این دنیا زندگی کنیم؟ این رو خیلی از ما ها متوجه نیستیم. با اینکه گفتن هم حاضر نیستیم بیدار بشیم یاد بگیریم. به ما تو سوره مبارک حدید روی مراحل پنجگانه منحصر کرد. همون وعلم و اندمر حیات دنیا این لحب است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر دنیا دید. این ظاهرش هم هست دیگه با اندما و اندما شده. در آیات دیگر هم با اندما و اندما هست شد. اندما حیات دنیا لعب و لعب بازیچه است. خب چی بازیچه است؟ آسمان زمین که آیات الهی هم به خدا از خلقت آسمان زمین به عنوان آیات ما رو تعلیم میده. اینا که بازیچه نیست. علوم و امثال ذالک هم که بازیچه نیستن. ائمه و انبیاء علیهم السلام آمدن به ما گفتن شما همونطوری که برای استخراج معادن، اگه کسی باید یه شمش طلا استخراج بکند، این خروارها خاک را باید زیر رو بکنند تا یه شمش طلا در بیاره. و کار عاقلانه هست، اون زحمت میکشه برای شمش طلا. همون شما تو کاراتون هر کاری که میخواد بکنید، حالا چه کارهای حوزوی و دانشگاهی باشه، چه خدمات سیاسی باشه، چه خدمات اجتماعی باشه، به مردم بخواد کار کنید، خیلی برای کشور، به اقتصاد، فرهنگ، هر کاری میخواد بکنید، اینا مثل شمش طلاست، اینا ارزش دارد، الهیست. ولی یه مشت خاک ها هم هست که اینا رو باید غربال بکنید. به فکر این خاک ها نباشید. کی اول آمده، کی دوم آمده، چه کسی رو با لقب صدا بکنیم، با چه لقب صدا بکنیم، به کی بگیم آیه، به کی بگیم حجت، به کی بگیم عظما، اما اینا بازیه. اینا هم اون یه خروارها خاکه که اینا رو باید بدنید کنار. لابلای اینا همون یه مشت تلاست که کار خیلی سریع انجام میدید. اگر جشنواره است تلاست، اگر خدمت قرآنی است، خدمت مردم است، بهزیستی است، بهداشتی است، کشاورزی است، دامداری است، همه اینها تلاست، چون خدمت به جامعه اسلامی. اما این که من اینجورم، من باید بگم نای مرا باید ببرم، فرمودن اینا هم اون یه مشخروارها خاک که خودتون رو به اونها نفروشید. این حرفا حرفای ائمه است، این حرفا در هیچ جا نیست. نشانش اینه که در غیر حوزه قرآن عزت که از اینا خبری نیست. تو حوزه قرآن عزت هم انسان هر روز گیر دارن، یعنی هر روز باید مبارزه بکند با خودش که من بودا گرفتار این عناوین بشه که چرا اسم من رو نبودن، چرا من بارو نرفتم، چرا من اول نشدم. اینا حرفاییست که فرمود و یا علم و کن ما لم تکون و تعلمون، نه ما لا تعلمون. او ما برای این آمدیم، انبیا برای این آمدن. و باطن این کارهایی که خدا اینا کرده انسان به دنبال اونها بره تاریکی بسیاری. ما الان که تو دنیا هستیم، به دنیا آمدیم، یه انسان دو طبقه هستیم، یه بدنی داریم که همه من میبینن این نوزاد که به دنیا آمده، یه روحی هم داریم که خدای سبحان فرود و نفخ تو فیه من روحی. اما کم کم یه بدنی داریم میسازیم که میشیم سه اشکوبه، که با اون بدن بعد از مرگ مشهور میشویم، حالا تا ذات قیامت، در قیامت ما رو به بدن اولی برگردونه. الان کسی که میان سال است یک انسان سه اشکوبه و سه طبقه است. یه بدن ظاهری داره که به دنیا آمده، یه روحی هم داره که خدا فرمود نفخ تو فیه من روحی، یه بدنی هم خودش ساخته. این بدن یا زیباست یا زشته. اینه که در دعای شستن صورت در هنگام وضو میگیم اللهم بیض وجهی یوم تبیض لا تسود وجهی یوم تسود. اینه ما در درون ما معاذ الله یا یه چهره بدبوی سیاه افن درست کردیم که بعد از مرگ با او محشور میشه، یا انشاءالله یه چهره زیبای خوبی درست کردیم که بعد از مرگ میشه. این یوم تبیض دو وجوه، یوم تسود دو وجوه، باطن هم این گناهان ماست. یعنی کار خیر، وضو گرفتن، عبادت کردن، احسان مردم، این همون چهره زیبا میشود. ما این بدن رو که رها کردیم تو برزخ با اون بدن ظهور میکنیم تا در قیامت ذات اقدس اله ما رو با اون بدن اولی برگردونه. بنابراین این که فرمود وجوه و مسوده، اینا تشبیه نیست. بعضیا با چهره سیاه محشور میشوند، سیاه چهرن، با صورت سیاه به سیاه رویان، اینا تشبیه نیست به این، واقعا به این صورت بود. این که مثلا گناه مال مردم، حق مردم و مانند آن، ظاهرش معصیت است، باطنش سیاه رویی است، چون ما دسترسی نداریم به علم آزمایش و آزمایشگاه اینو نشون بده که این رو بشر از چرا بفهمه. مسئله برزخ و قیامت یه جز علوم تجربی نیست که انسان با حس تجربه حسی آزمایش کنه که. اما این چیزهاست که در هیچ جا نیست، انبیا آمدن اینا رو به شما بگن. وگرنه کره مریخ رفتن هم سال داره سخت نیست، با چند سال درس خوندن میدید، چون که بشر داره میره. اما اینکه باطن گناه سیاه رویی، انسان سیاه روی میشود، این انسان با کی بفهمه؟ این راه تجربی ما نداری. این تا بخش چهارم است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجا فرمود و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، اینا سیاه رو محشور میشوند. خب معلومه که اینا در غیر دنیا چه کارو بودن دیگه. در بخشی از قرآن کریم فرمود خب اینجا جاییست بازرسیست و قفوهم انهم مسئولون، این را بازداشت کنید تا سوال بکنید. در بخشی از آیات نظیر سوره مبارک الرحمن دارد که یوم عزیز لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. یوم عزیز یعنی این مقطع، در این موقع سوال نمی کنن. خب ایست بازرسی و موقع سوال جای دیگر که فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اما اینجا جای سوال نیست. چرا جای سوال نیست؟ چرا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان؟ فإن قلت، که چرا جای سوال نیست؟ قلتو یعرف المجرمون بسیماهم. خب اگه کسی به صورت یه حیوان درنده در آمده، شما چی میخواد سوال بکنید؟ این معلومه در دنیا گرگ بود دیگر. اگر در این موقع سوال نمی کنند، برای که درون شما بیرون آوردیم همون میبینن. چرا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم. خب چی سوال بکنید؟ از گرگ سوال بکنیم که آیا شما درنده هستی یا نه؟ که نیست که. پس برابری در بعضی از مقاطع که هنوز باطن ظاهر نشده سوال میکنند، در بعضی از مقاطع که باطن ظاهر شده است دیگه جا برای سوال نیست. پس چرا لا یسألو عن ذنبه در یوم حسین، در اون مقطع چرا لا یسألو؟ بلکه یعرف المجرمون بسیماهم. اینجا هم که فرمود وجوه و مسوده، ما چه راهی داریم واقعا برای اثبات این که اگه کسی خلاف کرد سیاه روی می شود با روی سیاه محشور می شود؟ ما چه راهی داریم؟ هیچ راهی برای اثبات این نیست. اینه که در اون بخش چهارم فهمود که وحی الهی حرفای تازه دارد، یه چیزهای بشر یاد می دهد که در دسترس بشر نیست. آخه چیزی می تواند از آثار برزخ بخواهد مثلا بررسی کنند؟ فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که از ذات اقدس اله مسئلت میکنی آوروی همه ما را در دنیا و آخرت حفظ بکنن و نظام ما را تا ظهور صاحب اصلیش از خطر داخل و خارج محافظت بفرماید. الحمدلله.